برای ما الان به هفته آینده هست هر که اومد
بله اومد این شد من تازم تو کانال زیزاری دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اصلا الله علی سید نبی ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له فدا. اگر خمر منجمد بشه، مثلا یخ بزنه، از دیدگاه فقها ها باز هم نجسه. پس جماد و یخ زدگی عامل طهارت یخ طهارت خمر نیست. حالا که فرض بگیم یخ زده و در حکم استحاله هست، اینجوری نیست. تقریبا اینا چهار دلیل ذکر میکنن. دلیل اول اینه که میگن که لبقاء الاسم و صدق العنوان علیه، یعنی وقتی خمر منجمد شد، اسم خمر، عنوان خمر بر او صادقه. عرفاً بهش خمر میگن، مثل بولی که یخ بزنه، بالاخره از بول بودن خالص نمیشه. عرفاً بهش میگن این بول، بالاخره از بول بودن خالص نمیشه. دلیل دومشون استصحاب بقای نجاست جاریه. دلیل سومشون اطلاقات ادله نجاست شامل خمر منجمد هم میشه. دلیل چهارم تسالم اصحاب و فقهاست، مثل مرحوم شیخ در کتاب خلاف فرمود انه اجماعی، فرمودن که اجماع فقها بر اینه که خمر منجمد نجسه. به نظر ما استصحاب جاری نیست، بقیه ادله رو قبول دارم، استصحاب رو قبول ندارم. استصحاب جاری نیست چون شبه مفهومیه هست، نظیر این که در مفهوم عادل شک دارم که آیا مرتکب صغیره رو عادل میگویم، یا اینکه عادل باید تارک هم مرتکب کبیره باشه هم صغیره باشه. لذا در اینجا گفتن اگر عادلی مرتکب صغیره شد، استصحاب بقای حکم عدالت جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون شبه مفهومیه هست، شک در سعه و زیغ مستصحبه. تو خود مستصحب دائره شک دادم، اندازه چقدره، در سوازیقش دارن بحث میکنن. رضا گفتن استصحاب جاری نیست. در اینجا هم بحث ما در دایره سوازیق مستصحبه. آیا دایره خمر وسیع حتی منجمد را شامل می شود یا نه؟ لذا استصحاب جاری نیست. نظر من
قابلیت برگشت داره انجماد یا نه؟ چه نوع انجمادی است؟
البته قابلیت برگشت
هم
بحث اینه که خدمت را از ما میتونیم از بقای اسم استفاده کنیم، از اطلاقات ادله استفاده کنیم، اما استصحاب چون شبهه را مفهومیه، ما مفهوم خمر رو نمیدونیم توسعه داده یا نه. مفهوم خمر فقط شامله میشه. لذا بعضی از فقهای اهل سنت توسعه نفهمیدن، بعضی از فقهای اهل سنت زیق فهمیدن دایره شد، گفتن انقدر توسعه نداره. خب اونم جزء عرف میشه حساب کردن، انقدر توسعه نداره. خب این خودش اصلا معلومه که ما میخوایم دایره شو بفهمیم، میخوایم ببینیم حدش چقدره. درباره اسکا که میشه همون اطلاقات دیگه. بله دیگه علت رو اسکا از اطلاقات میگیرم دیگه، مانعی نداره. خب حالا سوال بعدی اینه که آیا مسکری که بلا اصال جامد نجسه؟ مسکر هست ولی ذاتاً جامده، مثل چی؟ مثل بنگ، مثل تریاک، حشیش، اینا ذاتاً جامده. خب اگه اینا رو داغ کنن آب میشه، ولی خب ذاتاً اینا جامده دیگه. آیا اینها نجسه یا نه؟ مرحوم سید در غربه می فرماید اینا پاکه، ولو اینکه آب بشن، آب هم بشن بازم پاکه. ولی مرحوم محقق و علامه در قواعد و ارشاد مفید و دروس شهید، اینها قائل به نجاست هست. میگن بنگ نجسه، مسکری که جامده چون مسکره نجسه. چرا؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون اطلاقات ادله مسکره، اطلاقات ادله مسکر، یعنی هم ادله‌ای که میگفت که مسکر نجسه اطلاق شامل مسکر جامد بالاصاله هم میشه، اینم نجسه. به نظر ما مسکر جوامد خمر تنزیلی است، منتها تنزیل دو صورت داره. یک، یا به تناسب حکم و موضوع مثلا تو ادبیات بهش میگن وجه شبه، میگیم زیدون کل حسد، بعد میگیم وجه شبه چیه؟ میگن شجاعت. خب اینجا بهش میگن تناسب حکم و موضوع. مثلا اینجا در اینجا مثال بزنیم، مثلا مسکر مایه به خمر تنزیل میشه. چرا؟ چون بین موضوع هر دو تناسب، بین حکم هم باید تناسب باشه. اگر خمر حرام و نجسه، مایه مسکر هم حرام و نجسه. این تناسب. دوم، تنزیل به لحاظ عمومیت تعلیل، به لحاظ عمومیت تعلیل. مثلا میگیم که آقا اکرم العالم، چرا؟ لأنه عالم. در اینجا همه احکام تمامی مراتب تنزیهی جاری نیست، بعضی از مراتب تنزیهی جاریه. مثلا یکی از مراتب تنزیلی وجوب اکرام، اما آیا شرکت در درس ایشون واجبه؟ نه، این که فهمیده نمیشه. آیا مقلد ایشان بشن؟ این که فهمیده نمیشه. فقط حدش همینه که اکرم عالم لأنه عالم. خب چون خود اکرم العالم میگن، خود این حکم وقتی بر وصف بیاد مشهر چیه؟ علیت دیگه. تعلیق حکم بر وصف مشهر علیت. اکرم العالم یعنی لأنه عالم. ببینید میخوام پخته عمل کنی، خدا شاهده هدف من این نیست درس رو سنگین کنم. واقعا آقای وحید خوب درس میدادم، آشنا میکرد، سنگین بود ولی میفهمیدی کجا به کجاست. ببین این الان اینا بیانات این بزرگان ما هستش، قشنگه. تنزیل ما باید بشناسیم کجا تنزیله. مثل آقای پویی بلده، مثل اینا بلده، تازه درس خارج کنه اینا بلد نیستن، اونا بلده که با میفهمن چیه. اونا بزرگان ما هست، علم رو خب تحصیل کردن. حالا بیا اینجا، در اینجا بند یا تریاک جامد تنزیل به خمر میشه، قبول داره تنزیل به خمر میشه. خب فقط شامل یک حکم میشه و اون حرمته. همونطوری که خوردن خمر حرامه، مصرف بنگ هم حرامه. اما تنزیل به نجاست دلیل آیا بنگ مثل خمر نجسه؟ این دلیل میخواد، این دلیل میخواد. چون اینجا تنزیل، اینجا تنزیل به تناسب حکم موضوع نیست. اینجا که تنزیل به تناسب حکم موضوع نیست که، اینجا تنزیل به عمومیت تعلیله، عمومیت تعلیله، یعنی به اون لعنه و مسخر. ما از لعنه و مسخر چی میفهمیم؟ نجاست؟ نه. چی میفهمیدیم؟ این همه سال ما از لعنه و مسخر قدمت میفهمیم، نجاست از کجا فهمیدیم؟ از صحیحه علی ابن مهزیار فهمیدیم، حتی از آیهش انما الخمر و المیسر نفهمیدیم، از صحیحه علی ابن مهزیار فهمیدیم، از درد از دلیل خاص فهمیدیم. توجه شدی؟ خب اگر اینجا تناسب حکم موضوع بود مشکل نمیشه، ولی ما الان اینجا از راه تناسب حکم موضوع که حکمشو پیدا نکردیم، ما الان اینجا حکمشو از راه عمومیت علت فهمیدیم. علت ما لعنه و مسکر بود، از لعنه و مسکر و لعنه و مسکر فقط برای علت حرمت بود، حرمت نجاست نبود که، این نجاست بود دیگه نیاز به این همه بحث بود دو تا طایفه روایت بیادیم هر کدوم برن از محضر ائمه سوال کنن آقا خم نجسه یا نه، معلوم نجاستش مفروغان هم نیست. لذا از وجود تنزیلی نتونستیم به دست بیاریم، چون حرف سید و امثال سید امینه، چون از وجود تنزیلی نتونستیم به دست بیاریم، چاره ای نداشتیم به این که بگیم آه ما که اینجا دلیلی بر نجاست بنگ هشیش اینا که نداریم، که همون فقط حکم به چی میکنیم، حرمتش میکنیم، میگیم حرام. یکی از اولین مسئله‌ای که اینجا شروع میکنه مسئله اسیر علوی است. آیا اسیر علوی بعد از غلیان و قبل از ذهاب دو سورس نجس یا پاک؟ در حرمت اسیر نبی بعد از غلیان شکی نیست، اما در نجاستش دو قوله. مشهور بین متأخرین نجاسته، مشهور بین متأخر متأخرین طهارت. عزیزان من یه توضیح اجمالی بدم، در میان فقها سه طبقه طبقه اول قدمای اصحاب امامیه که به عصر ائمه علیهم السلام نزدیک، طبقه دوم متأخرین که بعد از تقریبا دوره ششم به بعد، ششم هجری به بعد رو میگیره. هر عالمی که تو اون دوره هست، این متأخرین همچنان ادامه داشت تا رسید به طبقه سوم. طبقه سوم متأخر المتأخرینه که دقیقا مربوط به دوران شهید اول به بعد، شهید اول به بعد دیگه هنوز که هنوزه این بر همه رو میگن متأخر المتأخرین. مرحوم محقق نراقی در مستند و شیعه جلد دو صفحه 214 می نویسد که از میان طبقه اولا یعنی قدما افراد نادری یا اصلا بگویم اصلا معدوم فتوای به نجاست اسیر داشته باشند، بگم اصلا معدوم، اصلا بگم معدومه بهتر، ولی در طبقه دوم شهرت بر نجاست، در طبقه سوم شهرت بر طهارت. خدا رحمت کند، مرحوم امام راحل در کتاب و طهاره که این بحث رو مطرح میکنه میفرماید که به نظر ما به هیچ وجه شهرت بر نجاست یا طهارت قابل تحصیل نیست. چرا؟ چون اقوال و دعاوی در زمینه طهارت یا نجاست بسیار زیاده. به گونه ای که نمیتوان از هر دو طرف به شهرت رسید. به همین خاطر من نمیتوانم ادعای شهرت یا اجماع بر نجاست رو قبول کنم، چون با تراکم آرا و نظرات شهرت تشکیل نمیشه، شهرت تشکیل نمیشه. به نظر ما این بیان امام اشکال دارد، گرچه شاگردانش خیلی این بیان رو پذیرفتند. برای این که شهرت در فتوا گرچه به طهارت اسیر نبی بعد از غلیان ولی همون کس که فتوای به طهارت میده میگوید حکم به نجاست احوته خب خودش داره بعد از این قضیه میگه چی؟ حکم به نجاست احوته حتی سید در متن عروه نوشت و هوال احوت بعد نوشت که و این کانه و احوا تهارته معمولا احتیاط در جایی است که نمیخواهند با شهرت فتوایی مخالفت کنند لابد شهرت فتوایی با نجاست اسیره ولی ادله مناسب با طهارت اسیره به اعتبار ادله اقوا بر طهارتشه و به اعتبار شهرت حکم به احتیاط میکنن حکم به احتیاط میکنن حالا روی این نظر بنده فکر کنید البته اشکالی در حرمتش نیست همه قاعده به حرمت هست لکن در نجاست و طهارت البته امام در استدلال به نجاست خمر نرسیده بود ایشون بر اساس همون منوال میاد امام در برهان فرمودن که خمر نجس نیست عرض بنده اینه که خب شما ببین فتاوای خود بزرگان رو مثلا سردار رو خونیه رو حالا من بعدا عبارات رو میخونم الان تله بست خود اونها دوباره میگن که احوت ترکو اینی که میگه احوت ترکو خود این آدم رو میاده به این که این طرف قویتر شده لذا یک مرد بزرگواری مثل نراقی فرمود در طبقه اولا حکم به نجاست غلیلون او معدومون اولا این خبر واحده آیا خبر واحد میتونه در مقابل شهرت مقاومت کنه ما رو باید بررسی کنیم که یه خورده گیر کردیم تو این بحث انشاءالله خدا ما رو کمک کنه که ما به بزرگانمون اقتدا کنیم بی‌ادبی نشه به بزرگانمون و فلا الله و لا حول ولا قوة الا بالله انشاءالله پس برمید.